بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث بعدي ما راجع به درمان با پی و روغن و گوشت، این هم یک سنخ درمانی است. این یک سنخ درمان اسلامی که این در دنیا امروز شناخته شده نیست. درمان با پی را کسی نمیشناسه، هیچ مکتب طبی و هیچ مسلک طبی شاید الان ممکنه بعضی ها اینا بشناسن، ولی این مسلک هایی که ما میشناسیم این سنخ درمان را مطرح نمی کنن. روایات ما میفرماید که اینا هم درمان است با مواصفات خاص خودش را. راجع به پی در چند روایت وارد شده است که هر کس یک لقمه پی بخورد اخرجت مثلها من الداء، بی همانند او و مانند او بیماری از بدن خارج می کند. یک لقمه، کسی که یک لقمه از پی می خورد به همین به مانند او و همانند او بیماری از بدن خارج می کند. در یک روایت دیگر، روایات دیگر می فرماید انزلت مثلها من الداء، مانند این لقمه و همانند او از بدن نازل می کند، به تعبیر به نزول نازل می کند. اینجا چند تا سوال مطرح میشه. سوال اول، مراد از پی چیست؟ پی یعنی کدوم پی مراده و چه خصوصیتیست؟ سوال دوم، این بیماری که خارج میشه که همانند پی هست چه بیماری است؟ مقصود سوال سوم از این که میفرماید همانند او به چه معناست؟ آیا همانند او در مقدار است و اندازه است یا همانند او در سنخیت است؟ یعنی روغن خوب روغن بد را خارج میکند، کدوم معنا؟ اما راجع به نوع پی این مسئله و این سؤال در ذهن زراره جولان پیدا کرد و آمد از امام سؤال کرد این پی که قرآن می فرماید این پی کدام است؟ مراد کدام پیست؟ قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام زراره می گوید به امام صادق عرض کردم جعلت فداک الشحمت التي فدایت شدم الشحمت التي تخرج مثلها من الداء اون پی که همانند او از بیماری خارج بکند ایو شحمت هیه کدوم پیست؟ امام میفرماید قال هی شحمت البقر پی گاو است فقط پی گاو و ما سألنی یا زرار احدون قبل از شما کسی از من نپرسید شما اولین نفر یعنی مردم اطلاع ندارن نپرسیدن از ائمه اینی که پیامبر فرموده یک لقمه فیب همانند او از بیماری خارج میکند کسی سوال نکرده معناش چیست فقط زراره که خیلی دانا و عالم بود خواست بداند که مراد کدام است و بله امام صادق فرمود که پی گاو است مردم از این مسئله غافل است نه قسمت خاصی نداره پی گاو است البته بیشتر احتمال بیشتر هم قلوه پیست خیلی خوب در قرآن هم این مسئله آمده است فقط در روایات نیست در قرآن هم آمده این آیه قرآن می فرماید فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طیبات احلت لهم به خاطر ظلمی که یهود کردن به خاطر ظلمی که کردن به خاطر کار ظالمانه‌ای که انجام دادند به خاطر ظلمی که کردند ما طیبات چیزی است که طیب است و مفید است و بر آنها حرام کردیم به خاطر ظلمشون اینها چه چیزی بر خودشون اینا چه کن گناهی کردند چه ظلمی کردند ظلمشون این بود که پیگاو را بر خودشون حرام کردن خودشون این ظلم را کردن خدا حرام نکرده خودشون حرام کردن خداوند می فرماید چرا اونی که خدا حلال کرده حرام می کنید به خاطر این ظلم خداوند هم پیرا بر اونها حرام کرده قرآن خیلی مبالغه نمی کنه قرآن کتاب مبالغه نیست مبالغه در اون نیست زمانی که قرآن می فرماید این طیبات است طیب است طیب یعنی چی؟ یعنی خوشمزه است طیب یعنی مفید یعنی نفع زیادی دارد ولی قرآن به چیزی طیب نمیگه طیباتی است که اینا به خاطر ظلمی که کردن این طیبات را بر اونا حرام کردیم طاهر و طیب میگن این طیب را بر اوح بر اونا حرام کردیم پس باید خیلی نفت داشته باشه قرآن درباره هیچ قضایی به طیب تعبیر نکرده فقط درباره پی تعبیر کرده به طیب خب این سوال اول سوال بله راجع به سوال اول بود که پی مراد چیه عرض شد که مراد پی گاو است سوال دوم این است که این مثلیت که می فرماید همانند او این پی گاو اگر کسی بخورد همانند او از بیماری خارج می شود عرض کردم دو تا احتمال داره یه احتمالش همانند او یعنی از نظر اندازه و مقدار و حجم است. به همین حجم، به همین اندازه، به همین وزن بیماری از بدن خارج می شود. این احتمال اول. احتمال دوم این است که همانند، یعنی از نظر سنخیت و از نظر جنس، از جنس او. ببین پیج از جنس روغن است، از جنس او بیماری خارج می کند. ما روغن خوب داریم و روغن بد داریم، کروستول خوب داریم و کروستول بد داریم. اینجا این قرآن پیگاو را چربی خوب معرفی می کند، طیبات معرفی می کند، و فیم فرماید چربی بد را و بله روغن بد را و کروستول بد را از بدن خارج می کند. پس همانند دو تا احتمال داره، یا به اندازه اوست فقط و اونی که خارج میشه نمیدونیم چیه، باید بررسی کنیم، یا اینکه همجنس و همانند، همانند بودن در وزن است یا همانند بودن در جنس است، سنخ است، کدوم یکی مراده؟ دو تا احتمال عرض کردیم، یا همانند در سنخ و جنس یا همانند در مقدار. ولی ما میتونیم به اطلاق این روایات تمسک کنیم و بگیم مراد همانند از هر جهت، هم از جهت جنس و هم از نظر مقدار. هر لقمه پی و چربی سالم و چربی خوب، چربی مفید، و همین اندازه چربی بد و کلسترول بد را از بدن خارج می کند. خیلی خوب، البته بعدن هم خواهد آمد که پی درمان اسهال است، درمان لاغری است و البته یک روش خاصی داره، پی روی برنج باید قرار بدن و مصرف کنند. پی هم برای زخم مفیده، البته خصوص پی بز است. روایتی داریم، تبرسی نقل میکنم، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، و ذکر لحم البقر عنده، صحبتی از گوشت گاو نزد امام میشد. امام فرمود البانوها دوا، البانوها شیر گاو داروست و شحومها شفا، پی گاو درمان است و لحومها دا، گوشت گاو بیماری است و بیماری زاست. بحث پی تمام شد. بحث بعدی راجع به روغن است، سم یعنی روغن زرد. روایاتی داریم دال بر این است که روغن همون اسکره یا کره یا روغنی که اسکره گرفته میشه، روغن زرد. روغن زرد نفع داره، منافعی داره، سفارش کردن که روغن زرد مصرف کنیم. و ولی درباره درمان بودنش در خصوص روغن زرد گاوی دلیل داریم، بقیه روغن ها دلیل نداری. پس مدح مال همه است، تعریف مال همه است، دارو بودن مال روغن گاویس. مدحش روایات کلن روغن را مد میکند به طور کلی و علال اطلاق، مانند این روایتی که از امام صادق میفرماید نعم الادام السم، بهترین غذایی که میشه با نون خورد روغن است. در چند روایت هم انه ما دخل جوفا مثله، هیچ غذایی که وارد درون می شود، وارد شکم می شود، همانند روغن نیست. اما دارو بودنش راجع به خصوص روغن گاوی روایاتی داریم، یه روایتی داریم سندش هم معتبره، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که می‌فرمایند سمون البقری شفا اون روغن گاو درمان است. اگر هم تردیدی در کلمه شفا هست، روایت دیگری داریم از حضرت امیر می‌فرماید سمن البقری دوا اون روغن زردی گاوی دواست. روایات به این مضمون زیاد است که شیر گاو داروست، روغن گاو، روغن زرد گاوی شفاست، گوشت گاو بیماریست. روایات به این معنا زیاد است. شکی نیست در این است که روغن زرد گاوی درمان است، ولی روایات ما خیلی تفصیلی در این مسئله نکرده که چه چیزی درمان میکند، چه نفعی برای بدن دارد. فقط یه روایتی داریم، فرماید من اکل لقمتا سمینه، کسی است که یک لقمه چرب، چرب با سم تا سمینه تعبیر کرد، یعنی چربیش هم روغن زرد باشه، نزل مثلها من الدائم جسده، همانند او از بیماری از بدن خارج می شود. و تسمینه اگر معنا کردیم به روغن زرد، لقمه ای که با روغن زرد آغشته شده است، البته اگر مراد پیگاو باشه و روغن پیگاو باشه دیگه دلالت ندارد. خیلی خوب، البته روایات ما فرماید روغن زرد گاوی خوب است برای پیر، آدم پیر، شیخ، برای شیخ خوب نیست، به خصوص در شب. در روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود السمنو روغن زرد ما دخل جوف مثله، چیزی وارد درون، غذایی وارد درون نمی شود بهتر از اون و همانند اون. و اینی لأکره حول شیخ، برای شیخ، برای پیر کراهت دارم که این را بخورد. در یه روایت دیگر از امام صادق می فرماید به یک پیری، به یک شیخی فرمود اجتنب السم، شما دیگر روغن نخور، فانه لا یلائم الشیخ، برای پیر بد است. روایت معتبرم داریم، از نظر سند معتبر است، مراد از شیخ را بیان می کند، زمان خوردن را بیان می کند. کلینی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا بلغ الرجل 50 سنه، هرگاه انسان 50 ساله بشه، شیخ یعنی 50 ساله است، فلا یبیتن و فی جوفه شیء من السم، شب نخوابد، شب نماند، در حالی که در شکم او مقداری از روغن زرد باشد. پس برای شب خوردنش در شب برای پیر و 50 سال به بالا خوب نیست، مبغوضیت دارد. خب درباره این بحث تموم شد. البته این روایت میگه فقط در شب، روایت قبلی، دو تا روایت قبلی نفرموده در شب. پس بهتر این است که انسان که توی سن وارد بشه و 50 سال به بالا باشه، روغن یا اصلا نخوره یا کمتر بخوره روغن زرد. خب اونی که معروف است بین مردم و مشهور این است که خوردن روغن در زمستان خوب است، در تابستان خوب نیست، چون خوردنش در تابستان سرگیجه میارد، بدنها هم گرمه، میل به غذای سنگین ندارد، میل به غذای سرد و سبک دارد. ولی روایات ما برعکس می فرماید که روغن را در تابستان بخور، در زمستان نخور. علتش هم واضحه، چون در تابستان انسان زیاد عرق می کند و این چربی ها از بدن خارج می شود، ولی در زمستان هرچند خود انسان طبعش میل داره به غذاهای سنگین، در زمستان میل به غذاهای سنگین داره، بدن بهتر میپذیره غذاهای چرب و سنگین در زمستان، و و مردم علاقه دارن در زمستان غذاهای سنگین بخورن، چرب بخورن، ولی این روند وقتی وارد بدن میشه به خاطر سردی هوا منجمد میشه، غلظت خون میاره، کرستول می تبدیل به کرستول میشه. علایانین پس در زمستان هرچند نفس انسان میل داره به غذای چرب و سنگین، بهتر این است که نخورد، چون این وارد بدن میشه و در رگها میماند و از بدن خارج نمیشود و لچه میشه و منجمد میشه و باعث زیادی کرستول خون و غلظت خون میشه. ولی اگر در تابستان بخورد، هرچند نفس در تابستان خیلی میل به غذاهای چرب و سنگین ندارد به خاطر گرمی هواست، ولی بهتر میتونه بخوره، به جهت این است که از راه تعریق، از راه عرق این روغن ها خارج میشه، بدن چرب میشه و از این راه خارج میشه، آب میشه و در داخل رگ ها منجمد نمیشه. روایتی داریم سندش هم معتبر است از حضرت امیر که میفرماید السمن دواء، روغنزر داروس، و هو فی الصیف خیر منه فی الشتاء، در تابستان بهتر است از زمستان است، و ما دخل جوفا مثله، وارد درون نشده است یا نمیشود، بهتر از اون یا همانند اوست. خیلی خوب، البته این روایت یه مشکلی داره و اون این است که میفرماد السمن دوا، دیگه نفرموده روغنزرد گاوی، سمن روغنزرد به طور کلی به عنوان درمان معرفی میکند و اختصاص به روغنزرد گاوی ندارد، اما میتونیم به اطلاق این روایت تمسک کنیم، میشه بگیم که کل روغنها مفید است. خیلی خوب، مهمترین چیزی است که درباره روغن زرد باید گفت این است که جزو ترکیب اصلی داروی شافیه و داروی پیامبر. خب این بحث تموم شد، بحث بعدی درمان با گوشت است. اینی که میفرماید امروز دکترهای امروز میفرمایند گوشت نخورید، گوشت قرمز نخورید و بر این مسئله تأکید فراوان دارند، میفرمایند گوشت نخورید، گیاهخوار باشید، یا بعضی هم فهمد خامخوار باشید، بر این مسئله خیلی تأکید دارند. روایات ما برعکس این تبلیغات میفرماید تا بتونید گوشت بخورید. سید الطعام بفرمایید. گوشت گاو است. سید الطعام، سید غذاها، روایات با میفرماید سید غذاها در دنیا و آخرت گوشت است. خدا نفرموده بهتون نمیدونم نون بدیم در جهر، بله حبوبات میدیم در بهشت، نون میدیم، فرمود و لحم طیرن اما یشتهون، گوشت میدیم به اونا. خیلی خوب، روایت ما فرمود سید الطعام، و یا روایتی داریم و بنابر این روایت ما بیشتر از این حرف هاست، می فرماید داروست، گوشت دارو و درمان است. روایت بله شیخ صدوق از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید قال ذکر عند النبی لحم و شحم، نزد پیامبر درباره گوشت و پی صحبت میشد، یاد کردن گوشت و پی را. پیامبر فرمود لیس منهما بضعتون، نیست از این دوتا تکی، تقع فی المعده، در معده قرار بگیرد، الا انبتت مکانها شفاء، مگر اینکه در جای او درمان میروید، و اخرجت من مکانها دا، از اون محل بیماری خارج میکند. روایات دیگری می فرماید اللحم و ینبت اللحم، گوشت گوشت را در بدن می رویاند، یا ینمی اللحم، لحم را زیاد، گوشت بدن را زیاد می کند. و درمان لاغریست روایات متعددی داریم، متواتر داریم که می فرمایند که اگر مؤمن ضعیف بشه، قلبش ضعیف بشه، فلیأکل اللحم باللبن، گوش را با شیر بپزد و بخورد، بهترین تقویت کننده قلب است، بخصوص برای پیران، اینایی که قلبشون ضعیف شده، کمکار شده یا بزرگ شده، درمانش اینه. البته اینی که می‌فرمایند گوش ضرر داره درسته، مراد گوشت گاو است، گوشت گوسفند ضرری ندارد بلکه درمان است و نفع دارد. گوشت شتر هم به همین شکل، البته در مرتبه دوم یا سوم میاد. در بله روایتی داریم، بله در مقابل فرمایت که بر مقابل این فرمایت که روایت فرمایید که گوشت گوسفند تمام برعکس گاو است. گاو الان خوندیم گوشتش بیماری است و بیماریزاست، ولی شیرش درمان است. در گوسفند روایتی داریم می‌فرمایید که گوشتش داروست، شیرش بیماری است، برخلاف اون چی که در ذهن مردم میگن شیر گوسفند بهتر است، میرن با چند برابر قیمت میخرن شیر گوسفندی. حال این است که روایات ما میفرماید شیر گوسفند بیماری است. البته روایات در این زمینه مختلف است. قبلا در بحث شیر بحثش رو کردیم. البته روایات ما فرماید که گوشت خوب است، ولی پیوسته انسان گوشت بخورد زیاد خوب نیست. مثلا 3-4 روز که گوشت میخورد، یه روزش تعطیل کنه، گوشت نخوره. همینقدر در روایت بعضی ها ممکنه همین معنا استفاده بشه، ولی از ذوالقعنین و دیگر روایات دیگر میفرماید اگر بتونی هر روز گوشت بخوری، روزی هم یک گوسفند بخوری، بخوری. طوری نیست. هر دو هر کدوم یه خصوصیتی داره. رسیدیم به بحث روغن زیتون. روغن زیتون این هم روغن در روایات ما می‌فرماید این یه دهنت الاخیار، روغن آدم‌های خوب، آدم‌های خیر و ادام المصطفین یا المصطفى ادام بر گزیده شده است، افراد برگزیده شده است و پیامبر برگزیده شده است. و طعام الاتقیا، طعام انسانهای با تقواست، مسحت بالقدسی مرتین، دوبار با قدس و پاکی مالیده شده است، آغشته شده است. و بورکت مقبله، چه تازش باشه مبارک است، اول فصلش باشه مبارک است، و بورکت مدبره است، کهنه هم باشه مبارک است، در اول فصلش هم نباشه مبارک است. روغن اولین، روغن قدیمیا همین بوده، روغن زیتون بوده. و هو احب الاصباغ الى رسول الله، بهترین غذا که بانون خورده بشه برای پیامبر همون روغن زیتون. روایات متعددی به این معنا وارد شده. مردم امروزه فواید روغن زیتون، فضیلت روغن زیتون را منکر نیستن، در این مسئله مردد نیستن، ولی مهم این است که بدانیم که این داروست و درمان است و چه بیماری هایی را درمان میکند. روایات ما فواید زیادی برای روغن زیتون ذکر میکند. در راستای دفع بیماری پیامبر میفرماید علیکم بالزیت، روغن زیتون استفاده کنید. فانه یکشف المره، مره را برطرف میکند. و یذهب البلغم، بلغم را از بین میبرد. و یشد العصب، عصب را تقویت میکند. و یذهب بالظنا، بیماری را از بین میبرد. و یحسن الخلق، اخلاق را نیکو میکند. و یطیب النفس، نفس انسان را خوش میکند، انسان را دل خوش میکند. و یذهب بالغم، هم و غم را برطرف میکند و از بین میبرد. مهم این است که این روایت میفرماید یذهب بالظنا، ظنا را از بین میبرد. ظنا یعنی بیماری است، معنای کلمه ظنا بیماری است. عمومیت هم داره این درمان، عمومیتش از این جهت است چون درمان ریشه‌ای انجام میده، مره سودا و صفرا را درمان میکند و بلغم را درمان میکند. صفرا و سودا و بلغم اینها منشأ یأس چهارم بیماری هاست، اگر درمان بشه در حقیقت ما سه چهارم بیماری ها را درمان کردیم. روایات متعددی داریم این است که اینا بیماری های عصبی را هم درمان میکند، عصب را و اعصاب را تقویت میکند، بیماری ها روحی روانی را درمان میکند، چون انسان را دلخوش میکند، حالت افسردگی و غم و ناراحتی را برطرف میکند، انسان را دلخوش میکند، هم و غم را برطرف میکند. درمان است در روایات ما برای بله ترک دستفاس، برای زخم هاست، برای دمل هاست و امثال اینها در روایات آمده. یکی از خصوصیات روغن زیتون اگر کسی روغن مالی کند، موهای سر، موهای بدنش، محاسنش سفید نمیشه. و اگر از روغن زیتون که بله جنگلی و صحرای جنگلی استفاده کند، این حتی موهای سفید را سیاه میکند. علاوه بر این است که انسان را، پوست انسان را شاداب نگه میداره، سن نشون نمیده. روایتی داریم از حضرت امیر، بله از پیامبر که به حضرت امیر میفرمایند علیکه به زیت، سفارش میکنند به حضرت امیر روغن زیتون مصرف کن. فکله ودهن به، بخور و روغن مالی کن. فانه من اکله، کسی است که این روغن را بخورد و روغن مالی کند، لم یقربه الشیطان 40 یوما، 40 روز شیطان، میکروب و ویروس نزدیکش نمی شود. من شیطان هم منشأ بیماری هاست که در جلد اول خوندیم. خب زیت هم، روغن زیتون همون چیزیست که از زیتون گرفته بشه. در آیه قرآن هم معید این معناست و شجرتا تخرج فی طور سینا، یه درختیست که بیشتر در طور سینا رشد میکند و میروید. تنبت بالدهن و صبغ للآکلین، روغن تنبت بالدهن، ای هم دهن است این روغن زیتون، هم دهن است یعنی برای روغن مالی، هم صبغ است یعنی خوراکی است. حب الاصباغ، چیزی که بانون میخورن بهش میگن صبغ. حب الاصباغ لارس، محبوب ترین غذا که بانون خورده میشه نزد پیامبر همون روغن زیتون. قرآن میفرماید این هم بله هم روغن است و روغن مالی است و هم غذا است. مرحله بعدی، بحث بعدی راجع به درمان واقعی. این هم یه روش درمانی است. درمان واقعی امروز خیلی مطرح نیست مگر بعضی کشورهای عربی است. کی یعنی داغ کردن است، درمان با داغ کردن. البته در روایات ما یکی از طب عرب و از داروهای عرب، همون درمانهای عرب، همون داغ کردن است. روایات ما درباره داغ کردن و درمان، البته داغ کردن بیماری های سخت و علاج و مزمن درمان میکند، به شرط اینکه شخص باید بلد باشه چگونه درمان کند و کجا را داغ کند. من یعنی شنیدم، اگر گاهن هم دیدم افرادی که جایی از بدنشون را داغ کردن. خب اینا هنر داره، مثلا برای سردرد ممکنه پا را داغ کنن، یا مثلا برای بیماری کبد ممکنه دست را داغ کنن. مواردش بوده، من خیلی اطلاع ندارم، ولی با یک آهن، آهن گداخته. خیلی خوب، روایات ما در این زمینه مختلف است. خب البته روایات ما، پیامبر ما این سنخ درمان را امضا کردن، تأیید کردن، در عین حال هم نهی فرمودن، یک تأیید و یک نهی. ما میخواییم بین این دو مسئله جمع کنیم. خب چرا پیامبر تأیید کرده، چرا هم نهی کرده؟ اگر تأیید کرده به خاطر اینکه درمان است، واقعا درمان است، و اگر نهی فرموده به خاطر خطرش و به خاطر خراب کردن چهره انسان. انسان که بجای از بدنش داغ بشه تا آخر میماند و چهرش را زشت میکند. روایتی از پیامبر که انه نهى عن الکی، پیامبر نهی فرمودن از داغ کردن و کی کردن. روایتی هم داریم یک شخصی کی میکردن، پیامبر هم رو سرش وایساده بود، ایستاده بود، پس معلوم میشه راضی بوده، وگرنه نهی میفرموده. پس این کار را اقرار کرده. روایت شده که پیامبر فرموده من از داغ کردن بدم میاد، ابغض الکی، بدم میاد از فردی که داغ میکنه بدنشو، بدم میاد. و من یکتوی، بله، بعد در روایت فرمود فلن یتوکل من اکتوا، کسیست که داغ میکنه بدنشه این بر خدا توکل نکرد. او استرقا، یا کسی که رقیه میکنه. روایتی داریم که شفاء فی ثلاثن، درمان در سه چیز است، فی شرطت حجام، در تیغ زدن حجامت کننده است، او شربت عسل، نوشیدن عسل است، او کیت بنار، داغ کردن به وسیله آتش است. و انا انها عن الکیوی، من در عین حال از داغ کردن نهی میکنم. پیامبر میفرماید درمان در سه چیز، یکیش داغ کردن است، بعد میفرماید من از داغ کردن نهی میکنم. در روایتی هم انها امتی عن الکی، من امت مرا از کی کردن نهی میکنم. روایتی هم شده که سعد بن معاذ کی کرده در محضر پیامبر. عده دیگری هم از اصحابه، از اصحاب پیامبر کی کردن در محضر پیامبر. بعد روایت کردن که پیامبر فرمود ان کان فی شیء من ادویتکم خیر، اگر خیری باشه در درمانهای شما، ففی شرطت حجمن، در تیغ زدن یا حجامت کننده حجامتیست، او شربت عسلن، نوشیدن عسل است، او لذعت بنار، داغ کردن و وسیله آتش است. توافق الداء، با بیماری باید موافق باشه، هنر میخواد. اما احبا نکتوی، دوست ندارم، خودم دوست ندارم خودم را داغ کنم. بلکه در روایت سوم این کان فی شیء مما یتداون به خیر، اگر در این درمان هایی که مردم خود را با اون درمان میکنن خیری باشد، پس در ففی بزعت حجام، در تیغ زدن حجامت کننده، او لذعت بنار، داغ کردن به وسیله آتش است. خیلی مهم نیست، ما که در مقابل این روایات خیلی مشکل نداریم، به جهت اینکه این روایات همش از نظر سند معتبر نیست. ولی روایاتی هم داریم که بین این دوتا روایات طایفه از روایاتی که با هم تعارض دارن جمع می کند. و این روایتی است که از امام صادق صلوات الله سلام علیه که می فرماید لا بأس بالکی، هیچ اشکالی در دعا کردن نیست. والذی فیه النهی فذلک ما یتخوف منه الهلاك، اونی که پیامبر نهی کرده اون دعا کردنی است که خطر داشته باشد، احتمال تلف در او باشد. و ما یشوه الخلق، اونی است که چهره انسان را خراب میکند و زشت میکند. فاما غیر ذلک، اما اگر خطری در اون نباشد یا چهره انسان را خراب نکند، فاما غیر ذلک مما یرجو به البر، که در آن احتمال خوب شدن و درمان باشد، فلا بس اشکال ندارد. پس امام جمع کردن بین این دو طایفه از روایات، اون روایاتی که نهی میکنه مراد اون دعا کردن نیست که خطر داشته باشه یا چهره انسان را زشت میکنه، و این روایاتی که میگه کی درمان است و تشویق میکنه مراد اون دعا کردن نیست که چهره انسان را زشت نمیکند و خطری نداشته باشد. روایت دیگری داریم که ابن بسطام در طب الائمه از امام هادی صلوات الله علیه، از پدرانش که به امام صادق فرمود که به امام صادق صلوات الله و سلام علیه گفته شده است الرجل یکتوی بالنار، انسان خود را با آتش داغ میکنند. و ربما قتل و ربما تخلص، داغش میکنند چه بسا بمیرد و چه بسا خوب شود، 50-50 هست. به امام فرمود قد اکتوا رجل على عهد رسول الله و هو قائم على رأسه، یک کسی داغ کرده خودش را، یعنی داغش کردن در حالی که پیامبر روی سرشون ایستاده بودن. خیلی خوب، اگر تردیدی هم باشد به خاطر احتمال خطر، احتمال تلف در ذهن اون سوال کننده است. روایات نهی هم و هم خیلی تعارض داره، یکی نهی میکنه یکی میگه درمان است، و تا این جمعی که گفتیم معید این مطلب این روایتی است که کلینی نقل میکنه از شخصی به نام اسماعیل بن الحسن المتطبب. این اسماعیل کارش این بود، طبیب بوده، متطبب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم اینی رجل من العرب، من عربم، ولی به طب بصر، ولی در طب تبحر دارم، و طبی طب عربی، پزشکی من طب من طب عربیست، ولست واخد علیه صفتن، مردم را درمان نیکنم، پولم نمیگیرم. قال لا بس، امام فرمود اشکالی دارد. قلت انا نبط الجرح، ما تیغ بیزنیم زخم را، دمر را، و نکوی به نار، او را با بعد از تیغ زدن به آتش داغ میکنیم. و قال لا بس، امام فرمود اشکالی دارد. قلت و نسقی هذه السموم، این سم ها، این زهره به مردم میدیم، الاسمحقون والغارقون، اسمحقون وغارقون. فقال لا بأس، امام فرمود اشکالی نداره. قلت انه ربما مات، چه بسا اون شخص بمیره. قال و این مات، امام فرمود هر چند نمیره. قلت نسقی علیه النبیل، مسکنا میدیم، نبیل میدیم، خمر میدیم. امام فرمود حالا دیگه نست، لیس فی حرام شفا، چیزی که حرام است و گناه است در اون درمانی نیست. خب پس از این روایت استفاده میشه که داغ کردن در عینی که احتمال مرگم باشه، چون فرمود که ربما مات، چی بسا بمیرد و چی بسا زنده بماند، در عین حال هم داغ کردن یا درمان کردن با این زهرا اشکالی ندارد. همین جهت هم روی مسئله داغ کردن تأکیداتی هم وارد شده. روایتی ابن بسطام از محمد ابن مسلم نقل می کند قال سألت أبا جعفر از امام باقر پرسیدم هل يعالج بالکی آیا با کی وداع کردن درمان کنیم خود را فقال ان الله جعل في الدواء بركه والشفاء خداوند در دارو و درمان برکت قرار داده شفا قرار داده است و خیرا کثیرا خیر زیادی قرار داده است و ما على الرجل ان يتداوى چه اشکال داره انسان خودش را درمان کند حالا بسبه بس دعا کردن امام بفرماید اشکالی ندارد لا بأسبه. خب با این تأکید این همه تأکید ائمه به خاطر رفع اون تهدیدی است که در ذهن مردم به وجود آمده که کلن دعا کردن را رها کردن به خاطر نهی پیامبر رها کردن ولی امام بفرماید اینجوری نیست پیامبر هدفش و غرضش و مرادش اینه اون داغ کردنی که خطر دارد یا اون داغ کردنی که چهره انسان را خراب میکند پیامبر میفرماید من این را دوست ندارم و خودم دوست ندارم خودم را داغ کنم. البته از مجموعه روایات این معنا استفاده میشه که اصل این درمان در طب عرب ریشه دارد. آیا میشود این را به عنوان درمان اسلامی و راه درمان اسلامی معرفی کنیم؟ یه ذره در این مسئله تردید است. به جهت این است که نهی داریم، تشویقی داریم، روایات با هم یه قدری ضد و نقیض هستن. نهایت چیزی که از روایات استفاده میشه این است که این درمان درمان عربی است، مال طب عرب است، ولی نهایت چیزی که در این زمینه میتونیم بگیم این است که اسلام این را تا جایی تأیید کرده، به طور مطلق نه، تا جایی تأکید کرده. توری اسلامی خیلی این درمان را به عهده نگرفته، به همین جهت شرایطش، روشش، جاهایی که داغ باید بکنن، برای کدوم بیماری مفید است روایات ما ذکر نکرده. این دلیل و نشانه است بر این است که طب اسلامی این سنخ درمان را به عهده نگرفته، هرچند تا اندازه‌ای او را تأیید کرده است. البته سیاست پیامبر این بوده است که این مسئله درمان با داغ کردن به تدریج حذف کند، سیاستی بالاخره به خرج دادن که این مسئله یواش یواش و به تدریج حذف بشه، چون در اون خراب کردن چهره است. همانند مسئله بردگان و بندگان، بردگان اسلام تأیید کرده بردگی را، احکامی براش ذکر کرده، بله، ولی یه سیاستی به خرج داده، مردم را تشویق کرده به آزاد کردن بنده ایست. روزه تشکستی، برو بنده آزاد کن. بهترین ثواب در آزاد کردن یه بنده است. ظهار کردی، جرمی مرتکب شدی، برو بنده آزاد کن. بالاخره یه سیاستی پیامبر قرار دادند، یه سیاست تدریجی. یه چند وقت که گذشت دیگه برده‌ای وجود ندارد، این را حذف کردن تدریجاً. این مسئله داغ کردن هم با این سیاست پیامبر از میان مسلمانان با سیاست تدریجی حذف کرد که امروزه کمتر کسی ما میبینیم خود را داغ میکند. و این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.